ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام، ادب، احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاقرص و دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه وحیانه. باعث افتخار هست که به اتفاق هم در خدمت قرآن باشیم و در محضر قرآن باشیم و استفاده بکنیم از بحر بیکران معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام اجمعین. با افتخار یک قسمت دیگه وحیانه تقدیم نگاه شما عزیزان میشه و مهمان منازل سراسر صمیمیت شما عزیزان هستیم. مستحضر هستید که چند جلسه است که با موضوع قرآن و علوم تربیتی و همچنین اعجاز تربیتی قرآن کریم در خدمت شما عزیزان هستیم و در این راستا در خدمت استاد عزیز و گرانقدرم جناب استاد دکتر حسینی نیشابوری عزیز بودیم و استفاده کردیم. این قسمت هم با افتخار در خدمت ایشون خواهم بود و بدون اتلاف وقت با ایشون همراه میشم تا استفاده کنیم از محضرشون. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، وقتتون بخیر. اگر سلامی هست بفرمایید در خدمتتون باشم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز.
خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد، خیلی خوش آمدید و ممنون از این که وقتتون رو به ما اختصاص دادید. جناب استاد، قسمت گذشته پیرامون ازدواج از منظر قرآن کریم صحبت کردیم و شاخصه های ازدواج رو بررسی کردیم از منظر قرآن کریم، اهداف ازدواج رو بررسی کردیم و مهمترین هدف ازدواج رو از منظر قرآن کریم آرامش ارزیابی کردیم و بیان فرمودید حضرت عالی. خب الان بینندگان عزیز هم مستحضر هستن، علل خصوص بینندگان محترم از کشورهای مختلف جناب استاد بیننده برنامه ما هستن و در جوامع گوناگون دارن زندگی میکنن. خب مستحضر هستن عزیزان که الان در کشورهای مختلف میبینیم که ازدواجهای گوناگون، مع الاسف ازدواج با همجنس نعوذ بالله و یا ازدواج با حیوانات متاسفانه رسم شده و تبدیل به قانون شده و تصویب شده متاسفانه و خیلی عادی دارن برخورد میکنن با این قضیه. من میخواستم این سوال رو از خدمت حضرت عالی بپرسم که این که ما میگیم هدف از ازدواج از منظر قرآن کریم آرامش هست، آیا هر گونه ازدواجی این آرامش رو به ارمغان میاره و یا نه ازدواج خاصی مورد نظر قرآن کریم هست و منحصر میشه به نوعی؟ ممنون میشم توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. بسیار عالی. بله، جلسه گذشته که در خدمتتون بودیم عرض کردیم یکی از مهمترین اهداف ازدواج طبق آیه 21 سوره روم، یکی از مهمترین اهداف ازدواج آرامش. اینی که حضرت عالی سوال مطرح کردی، سوال تخصصی است. خب سوال اینه چه ازدواجی باعث آرامش میشه؟ ازدواج با چه چیزی باعث آرامش میشه؟ ببینید، این که انسان در سنین جوانی احساس ناآرامی میکنه، جوان احساس ناآرامی میکنه، احساس تشنگی میکنه، احساس گرسنگی میکنه، اینها میشه به این نحو تعبیر برد، اینها از نشانه های بزرگ خداوند. خود آیه هم می فرماید و من آیاته ان خلق لکم. ازدواج یکی از نشانه های بزرگ الهی است. میخوام اینو بگم، این که انسان در سنین جوانی احساس ناآرامی میکنه، احساس تشنگی میکنه، احساس گرسنگی میکنه، خداوند این احساسات رو در وجود انسان قرار داده. به چه خاطر؟ به خاطری که نوعش حفظ بشه، نسلش حفظ بشه. خب وظیفه انسان چیه؟ وظیفه انسان اینه که به این احساسات جواب مثبت بده. خداوند بدن انسان رو حکیمان خلق کرد، یعنی هر انسانی به اندازه نیاز بدنش باید غذا بخوره، به اندازه نیاز بدنش باید نوشیدنی استفاده کنه. انسان‌ها بدنشون با هم دیگه متفاوت. این که میگیم هر انسانی به اندازه نیازش، خب یکی کمتر یکی بیشتر، باید انسان ببینه اندازه نیازش چیه، همون مقدار استفاده کن. چون این بدن رو خداوند حکیمانه خلق کرده، اگر زیاد بشه بدن نمیتونه قبول کنه. اینه که ما زمانی که به روایات مراجعه میکنیم میبینیم پیغمبر میفرماید المعدت و بیت و کل دار، معده انسان خانه تمام بیماری هاست، والحمیت و رأس و کل دواه. این که انسان پرهیز بکنه، یه سرآمد داروها، سرآمد دواها چیه؟ پرهیز کردن. نقل میکنن میگن یه طبیبی وارد مسجد الحرام شد، خیلی طبیب حاذق و ماهری بود، مدتی نشستید کسی مراجعه نمیکنه. رفت پیش پیغمبر، یا رسول الله چرا کسی من مراجعه نمیکنه؟ پیامبر فرمود این مردم براشون دستوری آمده، طبق اون دستور عمل میکنن، به این خاطر کسی به شما مراجعه نکرد. طبیب برای سوال بود، سوال کرد اون دستور چیه؟ گفت تا ای که گرسنه نشدن چیزی نخورن، چند لقمه مونده سیر بشن دست از غذا بردارن، دست از غذا بکشن. طبیب فرمود این راز تندرستی است. میخوام این رو بگم، ببینید بدن انسان حکیمانه خلق شده، بله احساس تشنگی داره، احساس گرسنگی داره، خب لازمه به اندازه نیاز بدنش استفاده کنه. اگر به اندازه نیاز استفاده کرد، این بدن تأمین میشه از لحاظ گرسنگی، از لحاظ تشنگی. در رابطه با مسئله ازدواج هم همینه. ای که ما میگیم خداوند این احساس رو در وجود انسان قرار داده و این از نشانه های بزرگ خداونده، خب اگر این نبود نسل بشر حفظ نمیشد، این نسل ادامه پیدا نمیکرد. میگیم خب انسان باید این جواب مثبت بده. خب سوال اینه جواب مثبت چطوری به این جواب مثبت بده؟ قرآن بیان میکنه و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواج و جعل منها زوجا. خب اونی که به انسان میتونه آرامش بده میفرماید از جنس انسان باشه.
احسنت.
من انفسکم، از جنس انسان باشه، غیر اون باشه آرامش به انسان نمیده.
چه بسا تأثیر عکس هم داشته باشه،
نه هم جنس. میگه من انفسکم، از جنس انسان. تأثیر برعکس اشاره میکنه، به این تأثیر برعکسش اشاره میکنه. ببینید دانشمندان در علوم تجربی امروز به مواردی دست پیدا کردن که اینها رو تو ما تو مباحث علمی میگیم جزو اعجازهای علمی قرآن، که شما اشاره کردید اشاره هم به بحث اعجاز میکنیم. اینا جزء اعجازهای علمی قرآن. یکی از اون مواردی که اندیشمندان به صورت تجربی بهش دست پیدا کردن نیروی جاذبه است. اگر شما چیزی رو رها بکنی فعل و انفعالات نداشته باشه به سمت پایین میره، حتی اگر فعل و انفعالات داشته باشه تا زمانی که هست ممکنه این طرف اون طرف بره، به سمت بالا بره، همین که فعل انفعالاتش تموم شد باز به سمت زمین میره. این نیروی جاذبه است که ما این رو جزء اعجازهای علمی قرآن میدونیم. چرا؟ چون خداوند تبارک و تعالی پیش از 1400 سال پیش این رو بیان کرده، ولی کسی تا امروز کسی تا مدتی پیش بهش دست پیدا نکرده. زمانی هم که دست پیدا کردن، خب قرآن این رو کی بیان کرده؟ اون زمان کسی متوجه نشد، تازه اندیشمندان بهش دست پیدا کرد. مورد دیگه حرکت‌های خورشید، مورد دیگه مراحل 15 گانه خلقت انسان که باز می‌بینیم دو اندیشمندان علوم تجربی بهش دست پیدا کردن و خداوند در قرآن پیش از 1400 سال پیش بیان کرد. مورد بعد لقاء ابرهاست که باد میاد ابرها به هم میرسن. لقا به معنای تلقیه، لقا یعنی بارور کردن ابرها، که اینم قابل توجهه. و مورد دیگه زوجیت عام گیاهانه. ببینید حتی در رابطه با لقای ابرها قائل به زوجیت است. در راه اون چه که اندیشمندان علوم تجربی بهش دست پیدا کردن، قرآن اینا رو پیش از 1400 سال پیش بیان کرده. اندیشمندان که مدتی پیش به اینا دست پیدا کردن و ما اینها رو جزو اعجازهای علمی قرآن میدونیم، زوجیت عام گیاه. بعضی وقتا سوال میشه این محصول چرا اینطوره؟ امروز اندیشمندان علوم تجربی بهش دست پیدا کردن، میگن این بارور نشد. میگیم یعنی چی؟ میگه خب این نر و ماده داره، مذکر و مؤنث داره. میگیم این چرا محصول این درخت خرما چرا اینه؟ میگه چون کنارش درخت دیگه نبوده، باد نبوده که این درخت دیگه باشه اینو تکون به باد بیاد گردفشانی بکن. میگم خب حالا اگر کسی یه درخت داشت، میگه اولا باید مشخص بشه این درخت چه درختیست، جنسش نره، ماده است، بعد بر اساس اون لازمه گردفشانی بشه. ببینید ما در رابطه با گیاهان امروز این تو علوم تجربی بهش دست پیدا کرده. حالا دیگه انسان جای خود داره. آیه قرآن به صراحت بیان میکنه و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. یا در آیه دیگه داره هو الذی خلقکم من نفس واحده. بعدش چی داره؟ و جعل منها زوجها. ما از نفس شما، یعنی برای شما همسر قرار دادیم، از جنس شما. حالا برخی ها میرن سراغ همجنس، برخی ها متاسفانه تو برخی از کشورها، حالا این که همجنس قانونی شده تو برخی از کشورهای اروپایی، تو برخی از کشورهای اروپایی ازدواج با حیوانات، ازدواج با سگ، ازدواج با انسان شرمش میاد اینا رو بر زبان جاری بکنه، ازدواج با اسب، ازدواج با الاغ و موارد دیگه. خب حالا ما به همجنس اشاره کردیم، در رابطه با حیوانات من نمیدونم بشر داره به کدوم سمت سو میره. در رابطه با حیوانات خدا رحمت کنه استاد خدا حفظ کنه استاد بزرگوار آقای قرائتی رو، ایشون نقل میکرد، میگفت من رفتم فرانسه، یه مدت کوتاه اونجا بودم، میخواستم برگردم، تو فرودگاه بودم، یه شخص اومد به من گفت آقای قرائتی پاریس رو دیدید؟ وضعیت پاریس رو دیدید؟ چقدر تمیز بود؟ یه نگاهی من بهش کردم، گفتم خیلی کثیف بود. یه تعجب کرد، برگشت گفت اه حاج آقا، حاج آقا، حاج، میگه سه مرتبه از بس تعجب کرده بود سه مرتبه حاج آقا، حاج آقا، حاج آقا. گفتم اینی که من میگم همینجوری نیست، رو حساب کتابه. میگفت روزی که من اینجا اومدم و کسی که برای من توضیح میداد، از بین صحبتاش اینا رو من متوجه شدم، اون کسی که توضیح میداد بیان کرد، گفت اینجا 50 میلیون جمعیت داره و 45 میلیون سگ داره. 50 میلیون جمعیت، 45 میلیون سگ. بعدم سگ اینجوری نیست که دور باشه، توی مکان دیگه باشه، نه، تو همین فضایی که زندگی میکنن، این تو آشپزخونه، اتاق خواب، نمیدونم تو حال، تو پذیرایی، تو آسانسور، همه جا، هر کجا میرن اینا همراهشون. بعد میگه ایشون، میگه منو بهش گفتم، گفتم آقا شما یه مقدار از این ادرار سگ رو بردارید ببرید آزمایشگاه. تعبیر ایشونه، میگه بهش گفتم زباله های تهرانم ببرید آزمایشگاه ببینید کدوم یکی میکروبش بیشتره. حتی ایشون به کسانی که میگن خب آقا سگ باشه، نمیدونم غذای سگ وارد بشه، ایشون تعبیر عجیبی داره، میگه من نمیدونم چی به اینها بگم. اینا آدمای روشنفکر که ادعای تحصیل میکنن، تعبیر ایشون اینه که روشنفکرهای عجیب و غریب. خطاب به اینها میگه، میگه آقا شما بردارید یه مقدار از این ادرار سگ رو بردارید ببرید آزمایشگاه، یه مقداری هم از ادرار بز. امروز دیگه تو شهر کسی گوسفند نگه نمیداره، کسی بز نگه نمیداره، اینا همه بیرون تو روستاها هستن، تو اطراف هستن. میگه این دوتا رو ببرید آزمایشگاه، ببینید کدوم یکی میکروبش بیشتره، بعد بگید کدوم باشه کدوم نباشه. هر کدوم میکروبش بیشتر بود بگید نباشه، اونی که چیزی نداشت و میکروبش کم بود بگید این باشه. یا موارد دیگه، متاسفانه برخی ها ترویج دارن، ترویج میکنن که چه کاریه شما با حیوانات در ارتباط باشید، حیوانات عاطفیه، گربه عاطفیه، نمیدونم سگ عاطفیه، با اینها در ارتباط باشید. به مورد با خود من صحبت کرد، گفت که من خاله خانمم از یه شهر دیگه بلند شده اومده شهر ما که سگشو ببره مداوا بکنه، بعد سگشو برده اون دامپزشکی یه سری کار انجام داده، آمپولایی بهش دادن اینا، بعد اومده منزلم. گفت من این وضعیت رو نمیتونم تحمل بکنم، من بچه دارم تو خونه، دارم اونجا زندگی میکنم. یعنی این آقا متوجه شده بود که ممکنه برای بچه هاش چی اتفاقی بیفته و ایشون مخالفت میکرد با این که خاله خانمش بود. میگفت من خانمو دوست دارم، اطرافیانشو دوست دارم، بهشون احترام میذارم، ولی این وضعیت رو نمیتونم بپذیرم. میگفت حتی من حاضرم هزینه بکنم ایشون بره یه جای دیگه، چون ایشون میگفت، میگفت این خانم شب که میره بخوابه سگم پیش خودش میخوابه. ما نه تو خونمون، نه میگفت نه ما اینا رو، یعنی این وضعیت رو میپذیریم و نمیتونیم چنین چیزی رو تحمل بکنیم.
حالا ازدواج با حیوانات در یک سری از کشورهای اروپایی طبق فرمایش حضرت عالی قانون شده، رسم شده و الان داریم میبینیم که خیلی بیشتر از قبل داره انجام میشه. متاسفانه
همینطور در رابطه با این قضیه من مورد دیگر رو، مصاحبه شون رو شنیدم. یه خانمی طلاق گرفته بود، خب تبلیغاتی شده بود، ایشون گفته خب من از همسرم طلاق بگیرم آزاد باشم اینا. رفتن با این خانم مصاحبه کردن، خب شما مدتی از همسر جدا شدی چطوره؟ خیلی خوبه، آزاد شدم، دیگه آقا بالا سر ندارم، کسی نیست اینا، مثل حرفا این چنینی میزد. بعد متوجه شدن ایشون یه فرزند داره، رفتن اتاق فرزندش، دیدن اتاق خیلی مرتبه، وسایل اسباب بازی قابل توجه، تعدادش خیلی زیاده. از این پسر اسمش رو سوال کردن، بعد بهش گفتن که مامانت معلوم میشه خیلی شما رو دوست داره. نه مامان من دوست نداره. گفت ببین چی همه اسباب بازی خریده اینا رو ببین. گفت نه مامان من دوست نداره. نگوی حرفو. گفت نه مامان من دوست نداره. برای کسایی که رفته بودن مصاحبه بکنم براشون سوال شد یعنی چی؟ گفت یعنی چی مامان دوستت نداره؟ این همه وسیله خریده ایم. گفت اینی که من میگم مامان من دوست نداره به خاطری که منو شب نمیذاره پیشش بخوابم، اما سگ رو میبره شب پیشش. اینه که میخوام این رو بگم، اونی که میتونه به انسان آرامش بده، اونی که میتونه آرامش بده باید از جنس خود انسان باشه. انسان یه موجود عاطفی است. تو غرب صبح تا شب طرف کار میکنه، زحمت میکشه. حالا برخی ها از دور یه چیزایی شنیدن، کسانی که تو غرب زندگی کردن، یکی از اساتید ما 7 سال تو کانادا زندگی کرده، 7 سال تو کانادا زندگی کرد. از ایشون سوال کردم، گفتن که زن و شوهر تو غرب کار میکنن صبح تا شب، حالا صبح تا شب کار میکنه، شب میره برای استراحت، نوشیدنش چیه؟ خب از مواد نوشیدنی که متاسفانه تو غرب هست استفاده میکنن. خب بعد این بشر عاطفی است، خب این بشر میخواد این عاطفش تأمین بشه. متاسفانه میرن به سمت حیوانات. و این عاطفه‌ش هم تأمین نمیشه. اونی که از آیات قرآن استفاده میشه، اونی که میتونه به انسان آرامش بده، باید از جنس خود انسان باشه. اگر از جنس خود انسان باشه، انسان با شرایطش ازدواج کنه، به این هدف ازدواج که آرامش باشه دست پیدا.
بله درسته، انشالله. خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد. حالا اشاره فرمودین به اینکه باید از نوع انسان باشد ازدواج در واقع انسان، تا اینکه بتواند به آرامش برسه. من چون که اشاره فرمودید به وضعیت خانواده هم و بررسی فرمودید این موضوع رو هم در این قسمت هم قسمت‌های گذشته، من میخوام بپرسم از خدمتتون که وضعیت خانواده در غرب چطوره؟ خب همه که اونجا با در واقع هم جنس خودشون که ازدواج نمی‌کنن، مثلا آقا با آقا که اینطور نیست که 100% آقا با آقا ازدواج کنن یا خانم با خانم ازدواج کنن یا اینکه با حیوانات ازدواج کنن. بالاخره خانواده‌ای هستن، همونطور که در قبل‌تر هم این ماجرا وجود داشته، خانواده‌ای رو تشکیل می‌دادن، یک آقا در کنار یک خانم فرزندی هم دارن، فرزندانی هم دارن. این خانواده‌ها چطوری وضعیتشون توی غرب؟ و من ممنون میشم در ادامه یک مقایسه‌ای بفرمایید با خانواده‌هایی که بر اساس قرآن تشکیل میشه، اصطلاحاً خانواده‌های قرآنی، چه از لحاظ آرامششون، چه از لحاظ پیشرفتشون و از لحاظ‌های مختلف. ممنونم از لطفتون.
بسیار عالی. در رابطه با خانواده‌هایی که در غرب هستن و همونطور که بیان کردید، بله ازدواج‌هایی صورت میگیره، همسر دارن، فرزند دارن، بله این هست. ما اینا رو در ابتدا لازمه دسته‌بندی بکنیم. برخی از خانواده‌هایی که در غرب هستن اینجوری نیست، همه بی‌دین باشه، همه بی‌قید و بند باشن. برخی از این خانواده‌ها مؤمن و متدینن. حالا ایمان شدت و ضعف داره. برخی از این خانواده ها میشه گفت دسته اول از این خانواده خانواده هستن مؤمن متدین
در آیین خودشون و مقید به قیدهای خودشون.
برخی از خانواده هستن مؤمن و متدین نیستن اما متعهدن. یعنی اگر ازدواجی صورت گرفت، ای آقا همسرش و اون خانم و اون آقا نسبت به این خانم، این خانم همسرش، فردا اگر فرزندی هم متولد شد، این فرزندشونه،
مسئولیت خانواده رو بر عهده میگیره.
بله متعهدن. اینا انسان‌های مؤمن و متدینی نیستن اما نسبت به ازدواجشون، نسبت به
قانون خانواده،
نسبت به فرزند،
روابطشون،
بله، نسبت به روابطشون، نسبت به تمام اینها انسان‌های هستن متعهد.
بله.
ولی که از نظر اعتقادی نداره.
طبعا.
یه دسته دیگه هستن. نه آدمای مؤمن و متدینی هستن، نه آدمای مقیدی. آدم های لاوبالی
هم
ازدواج
که...
کرده ولی آقا برای خودش سیر و سفر میکنه، سیاحت میکنه، هر کجا خواست میره. خانم هم همینطور. فردا فرزندی به وجود بیاد، اونم همینطور،
اونم مثل پدر و مادر.
بله دیگه، اونم همینطور. این دسته سومه. من میخوام خدمتتون عرض بکنم، ببینید محیطی که در غرب حاکمه، این محیط سالمی نیست. ما وقتی نظام تربیتی رو مطرح میکنیم میگم 7 مؤلفه داره. یکی از مؤلفه هاش عوامل و موانع تربیتی است. خب حالا اون محیطی که در اونجا هست، محیط فاسدی است. محیط خوبی نیست. ما چی بخوایم چی نخوایم، انسان در اون محیط حضور پیدا بکنه تأثیر میذاره. مدتی پیش جایی بودیم، دیدم دوره یک شخصی رو گرفتن، جوان ها ای صحبت میکنه اینا. مدتی بود رفته بود یکی از کشورهای اروپایی. بعد من این مقدار گوش کردم، رفتم نزدیکتر گوش کردم، دیدم میگه اون کشوری که من رفتم بیشتر اوقات ابریه. برخی روزها چی اتفاق میفته؟ برخی از روزها هوا آفتابی میشه. تا هوا آفتابی میشه همه میرن کنار دریا، میرن آب بازی، میرن شنا و بعد بدنشون رو آفتاب میدن، چون برخی از ویتامینا رو انسان از طریق آفتاب کسب میکنه، از طریق آفتاب بدنش جذب میکنه. خب این جوان ها سوال میکردن یعنی چی؟ یعنی خانوم ها اونجا میان؟ خانوم ها هم اوریان هن؟ بله دیگه اونجا هستن دیگه، این صحبت ها نیست، میان داخل آب شنا میکنن، بعدم که دیگه آفتابه بدنشون آفتاب. این جوان ها با تعجب نگاه میکردن. من سوال کردم گفتم ببخشید شما که میرید آیا خانوم شما هم میره؟ فرزند شما هم میره؟ ببینید این محیط، محیط فاسده، این محیط، محیط ناسالمه. خب این محیط اثر میذاره،
رفته رفته اثر خودش رو میذاره.
بله همینطوره. ما یکی از اساتیدمون ایشون میگفت، شخصی به من مراجعه کرد، میگفت به پهنای صورت گریه میکرد، میگفت خداوند لعنت کنه اون کسی رو که باعث شد من برم تو آمریکا زندگی بکنم. و من متوجه شدم اون کسی که باعث شده ایشون تو آمریکا زندگی بکنه پدر مادر، یعنی این آقا پدر مادرش رو گریه میکرد و پدر مادرش رو لعن میکرد.
عجب.
می گفتم چی شده، چی اتفاق افتاده؟ گفت من یه شب از سر کارم دیرتر اومدم، دیدم برق اتاق دخترم روشن، از بیرون دیدم، دوان دوان رفتم، گفتم حتما اتفاقی برای دخترم افتاده، نگرانش بودم. میگه رفتم در رو باز کردم، رفتم داخل، دیدم کنار دخترم یه جوان آمریکایی. دخترم شروع کرد سر صدا، چرا بدون اجازه اومدی؟ از کی اجازه گرفتی؟ اومد بیرون با من شروع کرد سر صدا، اگر یه مرتبه دیگه بدون اجازه بیای من شکایت میکنم و باید برخورد قانونی میکنم. گریه میکنم، من خانوادم از دست دادم. و میگفت اون کسی که باعث شده این اتفاق بیفته، من تو آمریکا رشد پیدا بکنم و امروز خانوادم وضعیتش این بشه. ببینید محیط اثر داره. من یادم یه زمانی مشهد بودم، حدود تقریبا 20 سال پیش، با یه فردی همراه شدم یه مسیری رو. این بنده خدا، یعنی جایی که من ایستاده بودم بد مسیر بود، بعد وقتی هم بود، ساعت 2 به بعد بود، دیدم یه ماشین پژو نگه داشت، با خانومم بودم سوار شدم و گفتم آقا ما این مقدار جلوتر تو مسیر ما رو پیاده کن. گفت نه آقا من ارادت دارم. تو گفت ارادت دارم. من برگشتم نگاه کردم، تیپ قیافه این، موهاش اونقدر بلند بود که جمع کرده، پشتش با کش بسته بود، اینا کد دودی، تیشرت زرد تنش، زنجیر تو گردنش، شلوار لی، کفش و اسپورت. این تیپ قیافه رو دیدم، بعد دیدم میگه حاج آقا من ارادت دارم، حاج آقا در خدمتتونم، هر کجا میرید من میرسونم شما رو. گفتم آقا بذارید من اینجا پس شما در همین که محبت. نه حاج آقا من میرسونم شما و اون جایی که ما میخواستیم بریم بنده خدا رسون. بعد خودشو معرفی کرد، گفت آقا من 4 تا شرکت دارم، یه شرکت تو ایران دارم، 3 تا شرکت دیگه تو 3 تا کشور اروپایی، اما حاج آقا من جایی رو که برای زندگی انتخاب کردم ایران. نشستم حساب کتاب کردم، گفتم من در سال، چون برخی ایام توی کشور اروپایی هم برخی ایام توی کشور در رفت آمدم، حساب کردم 3 ماه بیشتر ایران نیست، اما ایران رو برای زندگی انتخاب کردم. من برام سوال شد، تیپ قیافه رو نگاه کردم، داره چی میگه؟ گفتم چرا؟ گفت متوجه شدم پسرم، دخترم به سن 16 17 برسه دیگه پسر و دختر من نیست، به این خاطر اینجا رو برای زندگی انتخاب کردم. با این که 3 ماه بیشتر نیست، ولی میگه ایران رو برای زندگی انتخاب کردم. و بعد ایشون یه نکته گفت، حاجا متوجه شدم هی به تیپ قیافه من نگاه میکنید، من چاره ای ندارم، به خاطر کارم مجبورم، بایلو این تیپ قیافرم دوست ندارم، ولی چاره ای ندارم. میخوام این رو بگم، ببینید این آقا متوجه شد. یا او دو مورد دیگه بیان کردیم، ببینید محیط اثر میذاره. ما تو مباحث تربیتیمون ذیل نظام تربیتی میگیم یکی از موانع تربیت چیه؟ محیط فاسده، محیط ناسالمه. اما از اون طرف میگیم یکی از عوامل تربیت، یعنی اون چه در تربیت تأثیر مثبت میذاره، محیط سالمه. ما حتی به برخی از افراد که مراجعه میکنن در رابطه با تربیت فرزندانشون، بهشون میگیم که این مکانی که هستید مکان خوبی نیست، میتونید زمینش فراهمه، جای دیگه خونه بخرید، جابجا بشه، حتی اگر شده برای مدتی اجاره بکنی جابجا بشی. چرا؟ چون آینده فرزندان شما در خطر.
پس این هجرت و سیر در عرض برای بحث تربیتی هم صدق میکنه.
بله.
جناب استاد یه مقایسه بکنیم با خانواده قرآنی، این خانواده های غربی که الان بیان فرمودید، یه مقایسه بکنیم هم محیطی که خانواده قرآنی درش حضور پیدا میکنن و هم پایبندی که دارن. یه مقایسه کوتاه انشالله انجام شه، بعد بخشی رو انشالله ببینیم.
بسیار عالی. ببینید در رابطه با خانواده قرآنی، خانواده قرآنی ازدواج صورت میگیره، مسئولیت میاره. مسئولیت که آورد هم مرد هم زن، مرد یه سری وظایف داره. اینجوری نیست که مثل
همه اینا بر اساس آیات قرآن،
آیات و روایات. اینجوری هم نیست که بگیم خب مرد یه سری مسئولیت دارد، زن یه سری مسئولیت، ولی در غرب نه، مسئولیت یعنی مسئولیت مشخص شد. کار بیرون با آقا، کار داخل منزل با خانم. بعد اینجوری نیست که بگه خب حالا ما چیزی رو تهیه کردیم نصف نصف. ولی در زندگی غربی این هست. زندگی وقتی مشارکتی شد چه نصف نصف.
احسن.
اونجا کسی که به خاطر غریزه شهوت ازدواج کرد چی اتفاق میفته؟ مسئولیت نمیاره. مهر و محبت نیست. چرا؟ چون میخواد فقط اون غریزه شهوت تأمین بشه. ولی اینجا این نیست. غریزه شهوت تأمین میشه ولی هدف اساسی این نیست. هدف اساسی رسیدن به اون آرامش. ازدواج که صورت گرفت مسئولیت میاره. مرد یه سری وظائف داره براش تعریف شده، زن یه سری وظائف داره. بچه متولد بشه نسبتی به بچه پدر و مادر وظیفه داره. اصلا در فرهنگ قرآنی فرزند نور چشم میدونه.
حتی اونایی هم که ترسی دارن از بابت رزق و روزی این فرزند، خداوند متعال یه آرامش به دلشون میده که اجازه بدید فرزند شما زندگی بکنه، روزی شما رو نه بلکه روزی این فرزند رو هم مادید.
احسن. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. میگه فرزندانتون رو نکشید. چرا؟ در خود آیه بیان میکنه، میفهمد نحنو نرزقکم. آقا شماها رو ما رزق و روزی میدیم. پس معلوم میشه اینا فرزندانشون رو به خاطر چی؟ به خاطر رزق و روزی. خب رزق و روزی اینا رو که خدا و ایاهم، اونا رو هم یعنی فرزندان شما رو هم باز ما تأمین میکنیم. ولی شما این طرف رو ببینید، وقتی ازدواج بر اساس غریزه جنسی بود چی اتفاق؟ فرد اگر اولا بچه منعقد نمیشه، ثانیا بچه منعقد شد اینو تو نطفه خفه میکنه، بعد این بچه فرض کنه اگر این اتفاق هم نیفته بچه پا به عرصه دنیا بذاره، چه کسی مسئولیتش قبول میکنه؟ من در رابطه با اون معلم نروژی اشاره کردم، من ازشون سوال کردم زمانی که متوجه شدم که ایشون داره برای بچه ها تدریس میکنه، گفتم که خب بچه ها پدر ما اکثر اینا پدر و مادر نداره. بعد گفتم همشون اینجوری؟ گفت برخیشون پدر دارن، برخیشون مادر. بعد ببینید این بچه که متولد شد بالاخره یک کسی باید مسئولیت اینو بر عهده بگیره، باید هزینه‌های این فرزند رو تأمین بکنه. در فرهنگ اسلام، در فرهنگ قرآن، در فرهنگ اسلام این مشخص شده که چه کسی وظیفه داره خوراکش رو، پوشاکش رو تأمین بکنه.
یعنی یک خانواده کامل، خانواده‌ای که والدین مسئولیت فرزندان رو بر عهده میگیرن و مسئولیت ازدواج با یکدیگر رو هم بر عهده گرفتن، نسبت به هم متعهد هستن و تلاش میکنن برای رسیدن به کمال. خیلی نکات جالبی رو فرمودین جناب استاد، استفاده کردیم از محضرتون. من کامل میکنم این بخش رو و میخوام که بریم یک بخشی رو ببینیم انشاءالله. خیلی در قرآن میخوام اینو واضح بکنم برای بینندگان عزیز که چرا به علوم تربیتی و قرآن و علوم تربیتی در سایه آیات قرآن ما پرداختیم. خب یک عزیزی میگفت شاید حرف دلی باشه، ولی خب بر اساس آیات قرآن شخص مأنوس با قرآن بود. میفرمود که خیلی جاها خیلی صحبتها شده در مورد پدر و مادر، اما قرآن میفرماد که و بالوالدین احسان است. این احسان به والدین نکته مهمی که وجود داره اینه که با حرف اضافه الا نیامده و بل والدین احسانا، حرف اضافه به آمده عزیزان، خیلی نکته مهمی است. یعنی اینکه یک بخشی از معنای این و بل والدین این هستش که درستر اینه که با دست خودتون توسط خودتون به پدر و مادرتون نیکی بکنید. و بعد وقتی که پیش میریم در آیات قرآن کریم، وقتی که دعا خداوند امر میکنه که برای پدر و مادر خودت دعا بکن، بعد از این که میفرماد نرونشون و حتی افی هم به اونها نگو، دعا بکن براشون و بگو خدای بهشون رحم بکن. همونطور که اینجا میخوام اهمیت تربیت رو بگم، کما ربیانی صغیرا، اهمیت تربیت اینجا مشخص میشه. ما اگر در محضر قرآن هستیم و میخوایم از آیات الهی استفاده بکنیم، برای دقیقه به دقیقه استفاده از محضر قرآن کریم برنامه باید داشته باشیم. ما باید بدونیم که در محضر چه کتاب بزرگی قرار داریم و چه زحمتهایی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین کشیدن تا این معارف به ما برسه. انشاءالله که متوجه این اوقات باشیم و به نحو احسن استفاده بکنیم. بنده عذرخواهی میکنم جناب استاد، اطاله کلام کردم و وقت رو گرفتم و درس پس میدیم محضر حضرت عالی. انشاءالله که بتوانیم به نحو احسن این کار رو انجام بدیم، بخش رو به اتفاق هم ببینیم، برگردیم کماکان در خدمت شما عزیزان خواهیم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اختلف الملوان وتعاقب العصران، اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وكر الجديدان تقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
خیلی خیلی خوش برگشتین به برنامه خودتون. وحیانه باعث افتخار هستین از هر جای جهان که بیننده برنامه خودتون هستید. با افتخار کماکان در خدمت جناب استاد دکتر حسینی نیشابوری عزیز هستیم و استفاده میکنم از محضرشون. جناب استاد سلام مجدد دارم خدمتتون، استفاده میکنم از محضرتون. در خصوص خانواده صحبت فرمودین، یک بخشی رو اشاره فرمودین به اینکه در غرب یک محیط فاسدی داره، اون قسمتی که اشاره فرمودید که شاید دختر خانم خواهان آزادی هست و اینکه پدرش در واقع نسبت به اون نظارت داره رو، این رو محدودیت میدونه. خب یک مدتیه که در واقع شعارهای مختلفی از جمله زن زندگی آزادی مطرح میشه و یک عده میخوان سوء استفاده بکنن از این شعار. من میخوام ضمن این که بررسی بکنیم پشت صحنه این شعار رو، خیلی در واقع مختصر بررسی بکنیم، بیام از دیدگاه قرآن هم نگاه بکنیم به این ماجرا که آیا واقعا این قواعدی که وجود داره در اسلام و قرآن موجب محدودیت و اسارت میشه، یا اینکه آزادی واقعی در قرآن هست، در اسلام هست. این رو یه بررسی بفرمایید، ممنون میشم از لطفتون جناب.
شعار زن زندگی آزادی، خب ظاهرش زیباست، زن باید آزادی داشته باشه، زن باید زندگی بکنه، حق حیات داره. من اول اعتقاد خودم رو در رابطه با کسانی که حجاب درست حسابی ندارن یا کسانی که کشف حجاب کردن و اینها معاند نیستن، مخالف با قرآن نیستن، مخالف با اسلام نیستن، من این رو خدمتتون عرض بکنم. میخوام این رو بگم، اکثر اینها متوجه نیستن، نمیدونن که این شعار رو چه کسی طراحی کرده، پشت این شعار چه کسانی هستن. یکی از ائمه جمعه میگه من یکی از شهرها بودم، خب اونجا ایشون امام جمعه است، گفت کسی دیدم به دفتر ما مراجعه، چرا؟ چون دفترش یه مقدار دور بود. خب کسی مراجعه نمی‌کنه، گفتم خب من یه صندلی برمی‌دارم، یه میز، یه جایی که شلوغ پر رفت آمد میبرم اونجا میذارم، مردم مراجعه میکنن. میگه بردم یه میز، یه صندلی، یه تابلو هم گذاشتیم که بله پاسخگویی به مسائل شرعی اخلاقی، مشاوره. میگه اولین موردی که مراجعه کرد یه خانومی بود بسیار بد حجاب. میگه من نگران شدم، گفتم ما بوده یه کسی الان اینو عکس بگیره بعد اینو تو فضای مجازی بذاره، مشکلاتی درست بکنه. خانم سوال کرد در رابطه با نماز، سوالشو مطرح کرد، میگه متوجه شدم خانم نماز میخونه. سوال بعدیش میگه، گفت که من امشب سر سال خمسیم، امشب سال خمسیم فرا میرسه. میگه متوجه شدم این خانمی که حجاب درست حسابی نداره، این خانم اهل دادن خمس هم هست. بعد میگه براش توضیح دادم اینو، وقتی میخواست بره گفتم خانم ببخشید، متوجه شدم اهل نمازید، متوجه شدم اهل سال خمسی هستید، ولی این حجاب شما، و حجابم چی؟ مشکلش؟ گفتم این حجاب مورد تایید قرآن نیست، مورد تایید اسلام نیست. یه بلاوصله همونجا خودشو جمع جور کرد. یه متوجه شدم خیلی از اینها متوجه نیستن. اعتقاد خود منم همینه. اکثر کسایی که حجاب درست حسابی ندارن یا برخیاشون کشف حجاب میکنن، اینا اینجوری نیست اینا معاند اسلام باشن، معاند قرآن باشن. اینا غالبا متوجه نیستن، نمیدونن. اگر متوجه بشن قطعا این کار رو انجام نمیدن. اما در رابطه با زن، زندگی، آزادی، سوال اینه، اگر کسی آمد کشف حجاب کرد، این با آزادی دست پیدا کرد؟ اگر کسی آمد لباس کوتاه پوشید، لباس بدن نما پوشید، آیا بی این به آزادی دست پیدا کرد؟ الان دیگه ما داریم میبینیم برخی کشف حجاب میکنن، برخی از دوستان که تهران هستن میگن خب برخی از لباس ها آب رفته، برخی لباس ها ناف نماز و مسائل دیگه. خب سوال اینه، آیا به آزادی دست پیدا کرد؟ قرآن میفهمه این انسان به آزادی دست پیدا نکرد. آیه چیه؟ میفرماید یا ایها النبی قل لازواجک، ای پیامبر به همسرانت بگو، دیگه به کی بگه؟ و بناتک، به دخترانت بگو. تا اینجا آیه خب مخصوص همسر و دختران پیامبر، اما بعدش، حالا اگر تا اینجا بود برخی ها میگفتن خب این مخصوص پیامبره، اما بعدش میفهم دیگه به کی بگه پیامبر؟ فرمودن نساء المؤمنین، به خانم های مؤمنه بگو. خب اینا چه کار بکنن؟ یدنین علیهن من جلابی بهن، اینا از جلباب استفاده کنن. جلباب چیه؟ اون روسری بزرگی که تا اینجا رو میگیره، یعنی تا روی سینه رو میگیره، مقنعه بزرگی که تا روی سینه رو میگیره، این رو بهش میگن جلباب. خب حالا این خانم از جلباب استفاده کنه، چی اتفاق بیفته؟ در ادامه داره، ذالک ادنا ان یعرفن، تا این که این رو بشناسن. یعنی چی بشناسن؟ بشناسن این یه خانم مؤمنه است، این یه خانم متدینه، این یه خانمی است که اجازه نمیده کسی بهش نگاه بکنه، اجازه نمیده چشمهای هرزه دنبال او باشن،
مانع نزدیک شدن هوسرانان به این خانم.
احسن. حالا وقتی خانم اینجوریه چی اتفاق میفته؟ آیه سریع قرآن، آیه احزاب، آیه 59 سوره احزاب، چی اتفاق میفرماید و چی اتفاق میفته؟ فلا یا زینه، این رو دیگه کسی مورد اذیت و آزار قرار نمیده. حالا اگر کسی کشف حجاب کرد، لباس بدن نما پوشی، چی اتفاق؟ مورد اذیت و آزار قرار میگیره. اگر دو مورد، مثلا یک خانم محجبه باشه که برخی کارا رو کردن، یک خانم محجبه یک خانم غیر محجبه، سوال اینه برای چه کسی مزاحمت درست میشه؟ بنده خدایی به من میگفت، یکی از خانمهایی که ایشون اهل تهرانه، گفت من نمیدونم این خانمهایی که کشف حجاب میکنن، لباس بدن نما، لباساشون آب رفته، لباس ناف نما، اینا نمیترسن؟ من به ایشون گفتم، ببینید، گفتم امنیته، اینا در سایه امنیت این کار رو دارن انجام میدن، که اگر این امنیت نباشه بعد معلوم میشه چی اتفاقی میفته. علی علیه السلام میفرماید لا نعمته احنا او من الامن، اصلا نعمتی گواراتر از امن وجود نداره، نعمتی گواراتر از امنیت وجود نداره. گفتم اینا در سایه امنیت دارن این کار رو انجام میدن، اما اگه این نباشه چی اتفاق میفته؟ نکته بعد که قابل توجهه، ببینید، الان اونی که حجاب درست حسابی داره، اونی که حجاب درست حسابی نداره، مردم نگران شدن این وضعیت رو که میبینن. یکی از خانم ها که ایشون حجاب درست حسابی نداره، مدتی پیش، ایشون ساکن تهرانه، گفته بود من این وضعیت رو که میبینم نگرانم. چرا نگرانه؟ ممکنه هر لحظه همسرش از دست بده. یا مورد دیگه داشتیم توی یکی از شهرستان ها که من رفتم،
یعنی زمینه انحراف،
بله، خانم نگرانه، خودش حجاب درست حسابی نداره ولی میگه من نگرانم، همسرم رفت بیرون. خب این خانم ها وقتی این خانم ها رو میبینه، ظاهر اینا رو میبینه، این وضعیت رو میبینه، انسان آدمیزاده، بنیان خانواده سست میشه و ممکنه مشکلاتی به وجود بیاد. من یکی از شهرستان ها بودم، یه جوانی با من صحبت کرد، گفت توی همین جنگ 12 روزه، گفت جنگ که شد جایی نشسته بودیم، شروع کرده بودن صحبت کردن، گفت یکی خیلی پرحرارت صحبت میکرد، گفت اگر این جنگ ادامه پیدا کنه، نظام سقوط پیدا کنه، خیلی خوب میشه، زن زندگی آزادی، زنان ایموریان میشه. گفت من صحبتاشون رو گوش کردم، دیدم دور و برشون خیلی گرفتن، گفتم آقا ببخشید، شما حاضری خانم خودت نیمه اوریان بیاد، اوریان نه، حالا اگه اوریان میگفت که دیگه اتفاقات دیگه، آقا حاضری خانم پیش من بیاد، حاضری خواهرت بیاد؟ یه بلند شد میخواست با من درگیر بشه که آقا درست صحبت کن. چه گفتم شما دوست داری ناموس دیگران نیمه اوریان بشه ولی دوست نداری ناموس خودت نیمه اوریان بشه؟ میگفت من به سواد آنچنانی ندارم، از سیاست وقت حالیم نمیشه، از اقتصاد وقت حالیم نمیشه، ولی میگفت من حاضر نیستم به هیچ قیمتی خانمم کشف حجاب بکنه، نمیدونم خواهرم نیمه اوریان بشه. میگفت من این وضعیت رو نمیتونم تحمل بکنم. یعنی مردمم نسبت به این وضعیت نگران شدن. و نکته آخر، ببینید پشت این قضیه کیه؟ این شعار رو چه کسی طراحی کرد؟ دو تا شعار طراحی کردن، یه شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، یه عده هم همراهی کردن. جنگ 12 روزه شد، متوجه شدن اگر تو غزه هزینه میشه، اگر تو لبنان هزینه میشه، اونا سفر ما شدن. خب اومدن اونایی که معاند نبودن، اونایی که مخالف با قرآن نبودن، مخالف با نظام نبودن، اومدن همراه شدن. ببینید یه شعار دادن، مدتی همراهی کردن، متوجه شدن، بلافاصله برگشتن. اما برخی چیزها رو اگر انسان همراهی کنه دیگه بعد نمیتونه سر تهش رو جمع بکنه، بعد دیگه راه برگشتی نیست. ببینید زن زندگی آزادی، اگر انسان همسرش از دست داد دیگه این نمیشه دوباره این خانواده رو جمع جور کرد، اگر فرزندش رو از دست داد همینطور. پشت این قضیه کیه؟ این کسانی که میگن آقا زن زندگی آزادی، ببینید پیش از 2 سال حدود 68,000 انسان رو کشتن، به شهادت رسوندن. اینا میگن زن زندگی آزادی، بین اینها چه تعدادشون خانم بود، چه تعدادشون کودک بود. ما باید متوجه باشیم، اگر چیزی رو هم میبینیم سوال کنیم پشت این قضیه کیه، چه کسانی رو طراحی کردن، چه کسانی دلسوز ما هستن، که مبادا یه وقتی بنیان خانواده ما سست بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون متشکرم جناب استاد. سوال های دیگری هم هستش که ذهن بنده رو مشغول کرده، ولی خب به دلیل زیر وقت انشالله در قسمت های آینده میپرسم از خدمتون و بیشتر استفاده میکنم. خدا خیرتون بده، خداوند به علم و نفس و کلامتون برکت عنایت کنه انشالله. ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید. با حضرت عالی خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی، برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده میفرمایید. بخشی رو ببینید، برگردیم تا با تلاوت آیاتی از قرآن کریم در خدمت شما باشیم برای حسن ختام این قسمت از برنامه قرآنی وحیانه. بفرمایید. خواهش میکنم.
و من شر حاسد اذا حسد.
بگو به خدا پناه میبرم از زیان حسود زمانی که حسد میورزد. امام رضا علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که حضرت فرمود نزدیک است که حسد به خاطر بزرگی زشتی و آثار سوء آن از آنچه که به وسیله خدای متعال مقدر شده است سبقت گیرد. عده‌ای همه چیز را برای خود می خواهند، از آسایش و پیشرفت دیگران ناراحت می شوند، خودخوری می کنند و رنج خود را به صورت آزار دادن، بدگویی و کارشکنی ابراز می کنند. به جای اینکه بکوشند تا خودشان پیشرفت داشته باشند، میکوشند تا دیگران را ساقط کنند. این واکنش همان حسادت است که خصلتی ناپسند و نکوهیده شمرده میشود. باید دانست که حسد تا در عمل انسان بروز نکرده است، تنها یک خصلت ناراحت کننده برای شخص حسود است که از اندرون رنج میبرد. اما همین که در عمل ظاهر شد، آدمی را به گناه میکشاند و کار به جایی میرسد که حتی برای زوال نعمت از شخص مقابل خود را به آب و آتش میزند. در نکوهش حسد همین بس که نخستین قتلی که در جهان واقع شد از ناحیه حسد بود و آنچه که یوسف را به قعر چاه غربت فرستاد از همان نشأت می گرفت. وقتی خدای متعال در قرآن دستور می دهد از سنگینی خطرات حسد و حسود به خدا پناه ببریم، خود بیانگر کنه ماجراست. این که حسد زشت است برای اینکه مایه به هم ریختن نظم زندگی هاست، موجب سلب آسایش از حسود است. حسادت ممکن است نادانسته به دیگران هم آسیب بزند، چرا که ریشه چشم زخم در حسادت است. حسد ورزی باعث قساوت قلب می شود و اعمال خیر انسان را تباه می کند. به واسطه پنهان بودن دشمنی و کینه در حسد از گناهان خطر آفرین محسوب می شود. حال کسی که مبتلا به حسد است راه علاجش چیست؟ 1. دعا کنیم تا خدا از شر این گناه نجاتمان دهد. 2. هر وقت حس حسادت ما نسبت به کسی برانگیخته شد، برای آن فرد دعا کنیم و بخواهیم خدا نعمتش را بر او بیشتر کند. به این فکر کنیم که بسیاری از مردم همین الان دوست داشتند به جای ما باشند و از نعمتهایی که ما داریم برخوردار باشند. 3. به ضررهای آن بیاندیشیم. 4. به نعمتهایی که خدا به ما داده بیاندیشیم.
بله عزیزان، خیلی ممنون متشکرم از این که همچنان برنامه خودتون رو برای تماشا و مشاهده انتخاب فرمودید. این رو بدونید که از هر جای جهان به هر نحوی و از هر طریقی بیننده برنامه خودتون هستید. باعث افتخار، قوت قلب و باعث دلگرمی بنده و همکارانم هست. خدا حفظتون بکنه انشالله که ما امانتدار خوبی برای نگاه های سراسر مهر و محبت و صمیمیت شما عزیزان باشیم. آیاتی چند از کلام الله مجید رو تلاوت میکنم و شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون
لا يمسه إلا المطهرون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليك منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العلي العظيم.